در بحث نیاز به دین دو تا مبحث مطرحه، یکی ضرورت دینه، یکی مزیت ها و فواید. حالا میخواییم به بحث فواید دین وارد بشیم. ببینید چهار مؤلفه اصلی تمدن‌های بشری در پرتو دین وارد زندگی انسان. اون چهار مؤلفه چیا هستن؟ این چهار تا، یکی اخلاق، دیگری معنویت، سوم عدالت و چهارم علم. در این که در آغاز شکل‌گیری تمدن‌های بشری، تمدن‌های بزرگ شناخته شده تاریخ ثبت شده در این زمان امتداد پیدا کردن سیاهشون، در این که در آغاز تأسیس تمدن‌های بشری این دین بود که اخلاق و معنویت و عدالت و علم رو وارد عرصه زندگی انسان ها کرد، شک و تردیدی وجود نداره. حتی کسانی که ماتریالیست هم یا رو به لایسیته آوردن، منکر در واقع خدا و متافیزیک هم، سکولاریست هم یه زندگی سکولار و غیر دینی رو در پیش گرفتن، حتی اونها هم معتقد هستن که در آغاز تأسیس تمدن‌های بشری دین چنین خدمتی کرده. اونها به اونها میگن امروز دیگه بشر عقلش به جایی رسیده که دیگه برای اینکه اخلاق داشته باشه، معنویت داشته باشه، عدالت داشته باشه، علم داشته باشه، دیگه نیازمنده به دین نیست. امروز بشر نیازی به دین نداره، دین باید کنار بذاره. و علتی که در گذشته دین چنین خدمتی کرده اونها هم موافق. و این امر خیلی مسلم و روشنه، یعنی به راحتی اندکی بررسی تاریخ تمدن این مسئله رو روشن. دیار نزدیکترین و آشناترین تمدن به ما چیه؟ تمدن اسلامی. همین تمدن رو بررسی بکنه، تشخیص رو در این چهار محور میشه تشخیص داد. یعنی چهارده قرن قبل در اون دنیای جاهلی، چون فکر نکنید در اون زمان فقط عربستان سرزمین جاهلی بوده، دنیا دنیای جاهلی، یعنی هیچ جوری دنیا فروغ علم روشن نبود، فضیلتها و اعنان نداشت. دو تا ابرقدرت بزرگ امروز یا بودن که ایران بوده که روم بوده، شاهنشاهی ایران و امپراتوریه بود. خب ببینید تو اون عصری که پیغمبر ظهور میکنه، نه تو ایران هم امروز دانشمند برجسته و صاحب نامی هست، نه صوفی، نه جازیدانی، نه ایران شناسی، نه نمیدونم شاعر بزرگی، نه هنرمند بزرگی، هیچ خبری بود. نه در روم امروز خبری از این هست، بلکه در یونان باستان بعد از فقرا بوده، بلند افلاطون بوده، ارسطو بوده، پلاتون بوده، فلاسفه بزرگ بودن، دانشمندان بزرگ بوده، ارشمندان سلسالیان بودن. ولی وقتی رسیده دیگه دنیا به نزدیکی های اساس بود به پیغمبر اکرم، اونجا هم تو کجا به انتقام شد. هیچ جا خبری از این در مورد درخشش های علمی و فرهنگی وجود نداره. ایران رو هم ابرقدرتیشون مال قدرت نظامی و قدرت اقتصادیشون و اینجا بوده فرهنگونی اون دنیای جاهلی سیاه چالش در زمین عربستان یک ریبزار خوش بود تفتیده بی آب و علفی که یه عده معلوم پابرحمی سهرانشی زندگی میکنند. اینقدر این سرزمین در واقع بی ارزش برها شده بود که هم مرد با هر دو عبر قدرت بود، یعنی هم با ایران هم با روم هم مرد بود، اما هیچ یک از این دوتا رغبت نکردن برن اونجا را اشغال کنند و حال خودشون ازاد کنند، در حالی که هیچ ارتشی هم اونجا نبود که مقاومت کنه در برابر اونش. چرا؟ چون میدن اونجا را اشغال کنند و حال خودشون ازاد کنند، جز این مشکلی ها روشه که برکار هستن به اینو بدا بودن چیزی که بشون نمیده. اون موقع که هم روز نفت کشت نشد که بودن زیر زیر سرزمین عربستان چه خبری بود. لذا این جزیره رها شده بوی از تمدن و فرهنگ میشه، بوی از اخلاق و جو استشمام نمیشه، زیبایی های اخلاقی اصلا خبری نیست، تفحش قصابت در اوج خودش، صفاش خونریز بیرحم چلیبید دیگه با دست خودشون بود، برای خودشون رو زنده برور میکنن. مثلا نقل شده که دو تا فقیره 40 سال با هم جنگ میدن و اون از هم ریختن. انگیزه ایشون به این جنگ این بود که یه باشد دور این فقیره رفته بود تو مرده و قبلی خود شریده. 40 سال از هم بود. بوی از رحم و عطوفت انسانی نبود. بوی از عفت و پاک دامنی نبود. نقل شده اون جامعه عرب جاهلی یه زنهای بدکاره و در واقع روستی بودن، اینا معروف بودن به اصحاب رایات. یعنی چی؟ یعنی پزشکا رو دیدن ها چیها بودن بوکرهای رو دوستری رو دیدی؟ مثلا یه در خونه شکاب رو میزنه مثلا آقای دکتر فلان پزشک متخصص داخلی مثلا با خانم دکتر فلان وکیل پایگی دار دوستری. این زنهای بدکاره جلو در خونه شون تابلو داشتن. یعنی روستیگری یک شغل موجه بود از باعث خجالت رو نمیدونم طرف نمیدی نمیدونم نوعی از افتاد رو حیاب بودن اخلاق خبری وزیلت خبری ترخمه وزیلت اسلام کمک ما خیلی و تو واقعا زنید کشی ارزش بود با باعث افتاد معنویت خبری از معنویت نبود بویی از معنویت نبود تو جامعه عربی جامعه اوج معنویت گرایی عرب جاهلی چی بود؟ با سنگ و چوب یه مجسمه به درد میبرد جلوش سجده کنه. حتی با مواد غذایی با آرد یا با خورما مثلا نقش با خورما مثلا مجسمه درست میکردن گوگن خدای بود جلوش سجده میکردن اما اون گوشنش رو میشد دیگه از خودش رو میکردن بخور یا در ادارت بوی از ادالت اونجا نبود. زعیم کشی، ظلم، تجاوز، قصد به حقوق زهرها باعث شرافت سربلندی بود. بوی از ادالت علم و دانش هیچ خبری ازش نبود. هیچ خبری ازش نبود. حتی سواد خواندن و نوشتن در حد نایاب که فقط اسمش رو دونه بدیم سه بود. حالا علم داشت بشه هیچ. و این سرزمین عربستان به نقطه تمدد تمدن اسلام. ببین حالا باز ظهور اسلام چه اتفاقی افتاد. در این مدت کوتاهی همین مردم نیمه وحشی شدن اسطوره های فضیلت شما مقدادها، سلمانها، ابوذرها، اما یاسرها، نمیدونم بلال حبشیها، سعد بن معاصها شخصیتهایی که اسطوره های فضیلت و کرامت اخلاقی هستن که هر کدوم از اینا رو امروز تو دنیا میتونید به عنوان الگوی اخلاق برتر به دنیا معرفی کنید. لطافت های روحی، فضیلت های انسانی، کرامت ها، زیبایی های روح و توفه. در دور معنویت لطیف ترین احساس های عارفانه، بلند ترین شخصیت های اهل عرفان تو این جامعه بزرگه. در بود ادارت بود، ادارت شد یک ارزش مسلط و ظلم ستیزی یک فریضه شد برای من. علم تو دنیایی که گفتن بوی از دلی نمیمد، درست همون دوران عصر اسکولاستیکه. یعنی شما قرار مسیحی رو پای روزی رو نگاه کنید، اون دوران دوران تاریکی و ظلمت محض خود غربی هاست شد اصل تاریکی. دوران که کلیسای قرون وسطایی سلطه مختل داره بر جامعه و دوران انگلیسیون رو تفتیش عقاید رو برپا کرده، هر کسی کوچکترین تردیدی در خرافه های رایش تو جامعه بکنه محاربهش میکنن تو دادگاه و به جرم گرده داد محبوب به قدرش میکنن دو گردنش رو گیلوتین حل میکنن دو بدنش رو تو آتش میسوزونن. کورسوی از دوره اونجا دیده نمیشه. درست تو همون عصر تو همین سرزمین عربستان و سرزمین های اسلامی بر خود روسته که پیدا میکنه بزرگترین جهش علمی اتفاق از این ترین شخصیت های علمی ظهور در عرصه های مختلف فیلسوفان بزرگ، عرفای بزرگ، ریاضیدان های بزرگ، کیهان شناسان بزرگ، پزشکان زیست شناسان بزرگ، شخصیت های بزرگی در عرصه های گوناگون شو عرب و در های بزرگ برای در نقطه تأسیس تمدن ها این که دین واقعا این چهار معلفه رو وارد زندگی بشر کرد، یه هیچ آدم عاقل نامنصفی تردید نمی‌کنه. اون چیزی که ممکنه تردید بشه اینه که امروز هم آیا واقعا تمدن بشری وامدار ادیان هست؟ خب یه دیگه ممکنه بگم نه، ما زندگی سکولار در پیش گرفتیم، دیگه دین رو کاملا گذاشتیم کنار، مثلا حرفی از خدا و دین و آسمان و ملکوت و امثال گردو تو زندگی ما نیست، پس ما دیگه وامدار دین نیستیم که تمدن امروز در حالی که ایمان اشتباه اینا هم بدون اینکه خودشون بدونن باهم داره این نکته ذریع به شما بوده هر ببینید مثلا در عرصه فضیلت های اخلاقی هم میگه نمونه رو تو عرصه فضیلت های اخلاقی اگر ما همون جوابی سکولار و غیر دینی و مادی هنوز هم در بین بعضی از مردم زیبایی های اخلاقی مطرح پایبندی به صداقت پایبندی به پاکدامنی و رفت چند صفت های خوب اخلاقی وجود داره؟ ببینید این صفت های نیک اخلاقی با تفکر ماتریالیستی و مادی اصلا وجودش قابل توجیه نیست. یعنی اندیشه ماتریالیسم نمیتواند پایبندی به اخلاقیات رو توجیه کنه که انسان پایبند به اخلاق ساخته بشه. این نکته مهمیه. یعنی شما خدا و قیامت و روح و معنویت و ملکوت رو بذارید کنار زندگی بشه، حالا برای من استدلال کنید به صورت عقلی و منطقی که باید به صداقت پایبند بود. ببینم میتونید دو فرق کنید؟ فرق کنم من یه معامله سر دوامی هم یه دونه بو بگم چند صد میلیون تومن سود به جیب زدم، به صداقت پایبند بودم چند صد میلیون تومن سود از دست رفتم. خدا بگم نیست، قیامت بگم نیست، هیچ چیز شما برای من اثبات کنید که من به صداقت پایبند بودم. میتونید من بشه دلیل از این همه سو چه کنید؟ اگر خدا ما میتونه بیا آمد مثل یک سال بیا آمد نباید کنید، پایدانی به اکمه پیا پاکی آمدی یه دکتر بسر جمعون، اوج زند جمعونی، اوج فقران مریض جنسی توی خلوتی فرصت لذت حرام جنسی بردن از همدیگه براتون فراهم شد یعنی هم دارن که خبره این به هیچ جا هیچ وقت درس نه درست؟ حالا ببینم اگر خدایی نیست که این خلوت تنهایی هم رو ببینه، اگر قیامتی نیست که فردا نسبت به این عمل کردن باید پاسخگو باشن، اگر دوزخی نیست که در اونجا کیفر باید ببینن در قبال این عمل زشت، اگر اینا وجود نداره شما چجوری این دختر پسر رو متقاعد میتونید بکنید عقلا که اینا از این لذت چشم بپوشن و پایبند به پیش استدلالی دارید؟ اینه که میگم ماتریالیسم هیچ توجیه منطقی برای پایبندی به اخلاقیات نمیتونه بیاره. حالا این گونه جوامه اگر آدم ها پایبند به اخلاقیات هم باید این اون عاملی که اینا پایبند کرده چی؟ مادیگری که نمیتونه اینا پایبند اون میراث فرهنگی گذشته زندگی دینی این جوامه تو همین کشور اروپایی که حالا سکولار دارن زندگی میکنن همین کشور شما باید یک صد سال پیش صد و هجده سال پیش یه جامعه متأثر مسیحی بودن اینا، یه جامعه متأثر یهودی بودن اینا، فرهنگ دینی بین شورای جمهور درست الان تو خداگاه انکار میکنن دین و همه چیز اما این میراث تو فرهنگشون هست و همونه که از سر گرشه یک چه برمه داریم؟ من دیده هی هم که دیه هم را نزدن یک قضیه رو برای تو نقل کنم خیلی جا کنم یک سیقه رو تو نظیر فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی صحبت کردیم که ماتریالیست بود جان پرسان خب میدونیم جان پرسان اگزیستانسیالیست اگزیستانسیالیست ها معتقدن که ارزش های اخلاقی واقعیت های عینی ندارن در واقع زاویه ذهنی ها دارن وجودش وجود ذهنی ها یعنی چی؟ یعنی خوب و بدی در جهان واقعی و خارج نیست منم که این چیز رو خوب تلقی میکنم یا بد تلقی میکنم ارزش های اخلاقی مفهوم ذهن انسانه منهای ذهن انسان واقعا نه عدالت خوبه نه ظلم بده نه عفت خوبه نه بی‌حیایی بده دقت کردیم این تفکر اگزیستانسیالیست لذا وقتی اندیشه های اگزیستانسیالیستی سارتر تو فرانسه پخش شد و طرفدار پیدا کرد یک بحران عظیم اخلاقی ایجاد شد بریم نگاه کنیم even the body and all the deepest of وجود فحشا داری بیدار
تو بیشتر این هم کی گفته افت بود افت چون تا دیگه ما بهش میگفتیم خوبه بود از اون روز خوب بودیم افت داره بی افتی بود دقیق میکنیم اگر واقعا خوب و بد واقعی در بیرون وجود نداره خوب من هرچی رو لذت میبرم ازش میگم کی گفته ادارت بود میگم نه خیلی من در این گوشی خوب بود
پس این بحران از این اخلاقی تو جامعه فرانسه ایجاد کردن میشه حالا جالبه، همین جواب پروسار آمزیم، همین پروسو اکسپنسیالیست هم خودش هم خانم میشه، هر دو خبردگار روزنامه دومون روزنامه دومون تو جریان مبارزات دهقانی که تو کوبا برپا میشه میدونیم، مزارع بزرگی نیشکر تو کوبا هست دهقانهای مزارع نیشکر، اینا علیه فئودال ها قیام کردن و مبارزه رو شروع کردن که بالاخره ممکن شد انقلاب کمونیستی کوبا در اولیه همچه گوارا، یه بعد همچه گوارا تاسفور رو بیده، تاسفور رو جای بودش گذاشت و بعد تخت دوم که در جاهای دیگه هم پیدا کنید این حالی کنید و بعد پشت نشید چه گوارا اولی ها جامورسال شد خبرنگار روزنامه رومان که اعزام شد به کوبا برای این گزارشاتی بعد این مبارزات بفرسته برای پاریس و روزنامه رومان چاپ بشه گزارشات زیادی فرستاد تا اینا روزنامه رومان مدت قابل توجهی صاف کوبا پایی که بالاخره جان پورسار برگشت به پاریس بعد که برگشت مجموعه این مقاله هایی که ازش چاپ شده بود تو لومون اینا رو جمع کرد و یه ویراستاری کرد به صورت یک کتاب در آورد این کتاب به زبان فارسی هم ترجمهش منتشر شده شاید کتابخونه دانش دادن باشه کار من نرفتم دنبالش شده اسمش از جنگ شکر در کوبا نوشته جان پورسار وقتی سارت از کوبا برگشت تحت تاثیر اون مبارزات سیاسی و اجتماعی مردم کوبا روحیاتش کاملا متحول شد تبدیل شد به یه آدم متعهد حساس نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی در برابر دولت گوزنگیری میکرد اظهار نظر میکرد و به همین دلیل هم دردسرش زیاد براش ایجاد کردن و از خونه زندگیش آوارش کردن همون آدم ایرلخی بیاعتنایی به همه چیز رو تبدیل شد حالا تو این مقطع یک خبرنگار رند فرانسوی جان پورسار یه جایی گیرش میاره باشه این مصاحبه میکنه این مصاحبه منتشر خیلی جالبه این مصاحبه این خبرنگار الحق آدم برنگی تو این مصاحبه جان پورسار تو گیر میدازه توی بنبست اونجا ایس از جان پورسار بپرسه میگه اما ایش صاحبه تو میگه غیر از زندگی شما اگزیستنسی هستی بعد از اگزیستانسیالیست ها ارزش های اخلاقی ذهنی هم خوب و بد واقعی در جهان خارج وجود نداره ما این چیزها رو خوب و بد تلقی میکنیم یه درست در قیلی من خیلی میکنم خب اگر واقعا اینجوری شما فکر میکنی پس این چی در نظریه برای خودت درست کردی؟ این همه به خاطر موضع گیری ها در برابر دولت و در برابر احزاب و مسائل داخلی و خارجی این هم برای در اثرت میاد خب یه مثل خودش رو برو بیادنایی مثل رجال خوبه هم روزا دیگه خوش سابقه داده کنید یعنی شکار کرده بین مراجع نظری و تئوری که صاف با این خوبیاتی که الان داره یه تناقض نشون خود اسپندر به آدم بودم چجوری چجوری بودیم تو یک سیزنسی نیست باشی در این آنجا جوری صاف گیر میفته میره شکرت و بعد یه جواب میده اون جواب الان خانه داشته بعد از بزنگی بری میگه من در کودکی شاگرد دو نفر رو اسم میبرم آقای پاویان و آقای سوگو و این دو شاگردان خدا کشیم درچه من خود به خدا اصلا اعتقاد میکنم این حرفی چی؟ یعنی درچه من در ذهن خداگاه هم منکره خداگاه اینا هستم یه مطوریه بیستم اما ناخداگاه تأثیر تربیت مذهبی دوران کودکی قرار داد بله با اندیشه های اگزیستانسیالیستی اصلا نمیشه توجیه کرد این احساس مسئولیتی که من نسبت به جامعه دارم اینا زاویه چیه آموزههای دینی که در دوران دیگر به من داده شده به امروز تو دور من وجود دقت کردیم حالا این حرفی فیلسوف زده ها آدم معمولی نزده
حالا این حرفی جان بورسار داره به شخص خودش زده باشه به کل جوامع سکولار میشه. یعنی میتونی بگی اونجا هم اگر فضیلت های اخلاقی هنوز مطرحه و پایبندی های اخلاقی بین بعضی از مردم وجود داره، با توجه که اندیشه های مدرنیستی و سکولار نمیتونه به هیچ وجه توجیه کنه وجود این پایبندی های اخلاقی رو، این هم میراث تربیت دوران کودکی این جوامع این در گذشته ها که این جوامع مذهبی بودن، این ارزش های اخلاقی واقعا ارزش های منطقی و مقبولی بود و این تو فرهنگ اینا مونده و امروز هم در تاثیر او ناخودآگاه قرار دارن. لذا دیدید حتی جوامع سکولار امروزی وامدار دینن ولو ناخودآگاه بدون اینکه توجه داشته باشن دارن از ثمرات دین استفاده میکنن. خب حالا از این مقدمه که برای بحث فواید دین گفتن عبور کنیم و وارد مورد به مورد این بحث ببینید در هر کدوم از این عرصه‌ها دین چه خدمتی رو باشه. اول تو عرصه اخلاق، خدمت دین در عرصه اخلاق به مردم‌های بشری در دو حوزه قابل بررسی، یکی حوزه معرفت اخلاقی، دیگری در حوزه در واقع تربیت و عمل اخلاقی. اول به معرفت اخلاقی در حوزه معرفت اخلاقی سه خدمت بزرگ رو بهش اشاره کنیم. خدمت اول که جلسه قبل در قالب استدلال مونتیکندری بهش اشاره کردیم یادتونه، گفتیم عقل انسان مستقلاً میتونه حسوب رو تشخیص بده. گفتیم ما با نظریه اشاعره و بعضی از مسیحی‌ها و سبودیان مخاوی که به نظریه امر الهی معتقدن، معتقدن مثلا مفهوم بعد در اثر عمونم که خدا تو ذهن بشر بروند شد و قبل از اون اصلا بشر تصوری رو شروع و در اخلاقی نداشت با این نظریه موافق نیستیم. ما معتقدیم عقل انسان منهای دین منهای و مفهوم قوت رو تشخیص شاید هم از متون دینی هم میتونید بیاریم که مطمئن بشید که این نظریه شیعه نظریه درست نیست. مثلا فرض کنید بخوام براتون مثال بیارم، تو داستان عاشورا یادتونه تو اون ساعت های آخر بر اون چه که نقل شده تو حوالی بود مقتل ها اون ساعت های آخر وقتی که امام حسین علیه السلام تنها شدن و بعد از یک رسم سنگین به شدت مجروح تیرهای زیادی به حضرت اصابت کرد و زخم های زیادی وارد شد و خون زیادی از حضرت بر و به هر حال دیگه کار به جایی رسید که دیگه حضرت رمق موندن رو از دست حضرت از اصل بایدون شدن افتادن بزنید. خب درست تو همین لحظه لشکریان عمر سعد حمله ور شدن به سمت خیمه ها و به سمت زن و بچه ها. بنابراین اون شکل نمی شده ها اون غیرت ابا عبدالله سبب شد. حضرت در حالی که واقعا لحظه های آخر رو عمر سعد بردن به یه چمش شکسته ای به یه چیزی تکیه زدن این خیز هم وجود که بوده در واقع به رو افتاده بودن نیم خیز خودش رو بلند کردن یه تاقی که بلند شد نداشت به سختی خودش رو بلند کردن و خطاب کردن به این رو فردن یاشی اگر عالم و صوفیان علم یکن لکن دین و کنتون لا تخافون المعاد فکون و احرارن فی دنیا فردن ای پیروان خاندان و صوفیان اگر دین نداری اگر از قیامت نمی ترسی لاغر در دنیاتون آزاده باشید جوان مرد باشید نامردی نکنید شما مردی بزن باید چی کار دارید؟ اینو شدید حالا همین جمله رو روش تعمل کنید محرفا در دنیا ببینید اصلا دیگه اگر دین نداری اگر از قیامت هم نمی ترسی لاغر جوان مرد باشید نامرد نباشید بزن باید چی کار نباشید این چی میرسونه؟ میرسونه که جوانمردی، آزادگی مفهومی است که من آقای دین و اعتقاد به قیامت هم قابل فهمه قابل نفهمه. یا مثلا یه حدیث دیگری داریم از امیر المؤمنین علیه السلام، اون این عبارت حدیث رو نمیخوام بگم، مضمونش رو بگم. حضرت فهمد که اگر بهشت و دوزخی نبود به صاحب کتابی نبود با دکتر جزایی نبود باز هم جا داشت انسان به فضیلت های اخلاقی پایبند. چرا؟ چون این چیزی است که سبب نیل انسان به تعالی را کنار میشه. خب این نشون میده که من آیه بهش بوده و مفهوم فضیلت های اخلاقی قابل طرحه. این هم نظریه شیعه است که معتقد به حسن قول عقل مطابق گفتیم جلسه قبل که عقل در عرصه حسن قول کلیات رو به شفافیت میتونه تشخیص بده، نظام این معاملهای عالم هم در کلیات حسن قول هیچ اقتدار به نظر وجود نداره. هیچ آدم رو پیدا نمیکنه که بگه مثلا بزده بودن خوب شجاعت نداره، نمیدونم وحشی بودن خوب سخاوت نداره، دوری خوب صداقت نداره، زور خوبه عبادت کرده، هیچ آدم عاقل رو دیدن. از اینجا میفهمیم که در کلیات حسن قول هم با شفافیت میتونه درست تشخیص بده و لذایش اختلاف نظر نیست. ولی وقتی وقتی به عرصه جزئیات حسن قول وارد میشیم و مصادیق ریز حسن قول رو تشخیص بدیم، اونجا کلی اختلاف پیش میاد بین آدم، همین الان بین اولای آدم چقدر اختلاف بده و همین اختلاف نظر نشون میده دیگه مثل این کلیات هم قدرت نداره به این جزئیات به شفافیت تشخیص بده که همه یه جور تشخیص اشتباه رو بسید. خب اولین خدمتی که دین در عرصه معرفت اخلاقی کرد چی بود؟ دین آمد اون جزئیات و حسن و قوم رو که عقل نمیتوانست به درستی تشخیص بده اینها رو به انسان آموخت. این اولین خدمتی بود که در عرصه معرفت اخلاقی اومد به صورت جزئی مورد به مورد گفت این کار عدالت حاضر بود. بعد از عقل بشر بدون دین میفهمید که عدالت رو به ظلم بده، اما حالا کدوم رفتار عدالت و کدوم رفتار ظلمه این مسئله بود که دین باید تبدیل کرد. این اولین خدمت دوم دین آمد با بیان تبعات اخروی رفتارهای انسان در دنیا شاخصی برای تشخیص رفتارهای پسندیده از ناپسند در دست بشر قرار داد. یعنی چی؟ یعنی اومد به وجود این کار رو انجام بدی تو آخرت به یه قصری نشینی، این کار رو انجام بدی دو قیامت مثلا تو رو در فلان جای دور در قضا میکنه. تبعات اخروی رفتارهای انسان دنیا رو بیان کرد. خب این بهترین شاخص شد دیگه، هر رفتاری که در پیر و در آخرت به انسان پاداش میدن انسان از نعماتی برخوردار میشه، خب اون رفتار رفتار هر رفتاری که در قبال و در آخرت او رو کیفر میکنن عذاب میکنن این رفتار رفتار داره. پس تبعات اخروی شاخصی هم که خوبی و بدی رفتارها رو برای انسان تبیین میکنن. این هم دومی. سومین خدمتی که در عرصه معرفت اخلاقی بود حد بشر کار بسیار ببینید علم اخلاق مثل سایر علوم میمونه، مثل سایر علوم، مثل فلسفه میمونه، مثل نمیدونم ریاضیات میمونه، مثل فیزیک میمونه، مثل زیست شناسی میمونه. اینا یه رشته ای از علوم. ببینید مباحث هر رشته ای از علوم کجا مطرحه، برای کیا مطرحه؟ برای دانشمندان مطرحه و برای دانشجویان مطرحه. عموم مردم که ذهنشون درگیر مثلا بحث فیزیک کوانتوم نیست، این اسباب و نونما و راننده تاکسی که کاری به بحث فیزیک نداریم. این بحث استادای رشته فیزیک و دانشجوی رشته فیزیک یا مثلا کنن بحث پیچیده زیست شناسی یه فقط بین استادای زیست شناسی و دانشجوی زیست شناسی دقیق کرد. خب علم اخلاق یه علم لذا منطقا این علم مباحثش باید فقط بین قیامت در باشه بین اساتید اخلاق و دانشجو در اخلاق، در حالی که دنیا میبینیم که مباحث اخلاقی تو فرهنگ عمومی مردم وجود داره. یعنی شما هیچ انسانی رو نمی‌بینید که ذهنش درگیر مباحث اخلاقی نباشه. چی شده که این علم اومده تو فرهنگ عمومی؟ این خدمتی که دین کرده باشه. ولی اگر دین نیومده دین کار رو کنه، امروز مباحث اخلاقی هم تو آکادمی ها، تو دانشگاه ها، تو حوزه های علمیه بین دانشمندان، در واقع دانشجویان و طلاب علوم در واقع منحصره. انبیا آمدن در قالب آموزه های دینی مباحث اخلاق رو ششیدن تو زندگی عملی مردم و این آموزه ها رو گسترش دادن. این هم خدمت بسیار بزرگی بود که در عرصه معرفت اخلاقی دین به بشریت کرد. و اما تو عرصه تربیت و رفتار اخلاقی عمل اخلاقی خب شما میدونید صرف دانستن این که یه رفتاری خوبه یا یه رفتاری بده این منجر به خوب بودن آدم ها نمیشه. معرفت اخلاقی الزاماً منجر به رفتار اخلاقی نمیشه. بهترین دلیلش هم اینه. ببینید تو همین دنیای امروز از نظر مباحث نظری اخلاق، علاقه صفحه بزرگ اخلاق، دانشمندان بزرگ اخلاق چقدر بحث های پیچیده کردن، چه کتاب های عظیمی تعلیم شده، اندوخته های علمی و نظری ما تو عرصه معرفت اخلاقی بسیار عظیم، اما علارغم عظمت این معرفت اخلاقی پایانی و اخلاقیات دنیای امروز بسیار این مردم به راحتی خود خواهند، به راحتی ظلم میکنند، به راحتی بی افتی میکنند، به راحتی رفتارهای غیر اخلاقی دروغ میگن، غیبت میکنند، بوبرزنی میکنند، حسادت میورزند و امثال این. به این نشون میده که صرف معرفت اخلاقی رفتار اخلاقی جا خب برای که معرفت اخلاقی منجر به رفتار اخلاقی بشه به یک حلقه واسطی نیازه. اون حلقه واسط موعظه های مباحث مواعظ اخلاقی است که انسان‌ها رو ترغیب می‌کنه به رفتار اخلاقی. موعظه چیز بسیار ارزشمند که متأسفانه این تحصیل کرده ها یک جهل مرکبی وجود داره تو عرصه اخلاقی. این آدمی تحصیل کرده خودشون رو بی‌نیاز از شنیدن موعظه های اخلاقی. مثلا من به فلان همکار دانشگاهی، به فلان استاد میگم فلان، من مثلا امشب دارم میرم یه محفله دیگه، عارف بزرگی خیلی موعظه های دلنشینی میکنه، بیا تو هم با هم دیگه بریم استفاده. بعد میره به من میگه چی؟ برو خود دست سرم بردو بگه چی بشنوه؟ هر چی بخواد بگه اون من بلدم، بخواد بگه اون گفتم بده بلدم، بخواد بگه نمیدونم عدالت خوبه بلدم، بخواد بگه نمیدونم پاکدامنی خوبه بلدم، یه چی چی خوش کنم؟ بعد به اون طرف در حالی که این تصور به شدت اشتباه است، او گمان میکنه نقش موعظه های اخلاقی افزودن بر اطلاعات ذهنی انسان مطلقا اینجوری نیست. دقت میکنی موعظه‌گر اخلاقی اگر یک انسان اهل دل، یک انسان اهل عمل، یک انسان صاحب نفس باشه، یک جمله او میتونه زیر رو کنه انسان و مواعظ اخلاقی او میتونه یک نیروی پایداری در انسان ایجاد کنه که انسان تو صحنه عمل، تو زندگی، تو لغزشگاه‌های اخلاقی بتونه ثابت قدم و مستحکم بمونه و نلغزه. چنین تأثیری داره موعظه های اخلاقی اگر موعظه کننده یه آدم صاحب نفسی باشه، صاحب دلی باشه. نمونه هاش شما تو تاریخ دیدید دیگه، آدم هایی که با یک جمله زیر رو کردن، داستان بشرا آفی رو شنیدید دیگه، اون سرمایه دار عیاش بغداد، قصر مجلل، مجلس عیش و نوش، تو منظرش دائما قهقه و صدای ساز و آواز و قهقه های مستانه و صدای رقاصه ها میرن. چنین یک من اونچه که روایت شده امام کاظم علیه السلام از جلوی خونه عبور کردن، کنیزه اومد زد روز بالا رو بذاره، از این وزیش پرسیدن صاحب خونه آزاد یا بند؟ تعجب چی صاحب خونه آدم که قصر به این جلوی داره بگه بتونه غلام باشه؟ گفت نه خیلی آقا آزاده. حضرت حالا قریبه به این مضمون عبارت شد، این عبارت روایت رو نمیخوام بکنم، حضرت فرمودن چی؟ فرمودن آری بنده نیست که چنین بود، اگر بنده بود این گونه نمیکرد. رفت کنیزه برگشت تو خونه بود، پشتی هم که مست مشروبات الکلی بود شروع کرد داد زدن سر این کنیزه که بیچاره که چرا دیر کرد. بعد شد داستان رو تعریف کنم، گفت آقای رد شدی همچین سوالی کرد، من همچین جواب دادم، نهایتا روی همچین حرف میزد، گفت آقای صاحب این خانه بنده نیست که چنین. آقا تا همین جمله رو گفت این کنیزه مستی شراب در جا سر بوش. همین آدم عیاش بی بند و باد در حالی که پد و دست تو سر خودش میخوبید و به پهنای صورت عشق میرید، پای برهنه از خونه زد بیرون، دوان دوان دنباله و خودش به حضرت رسید، به پای حضرت افتاد و توبه کرد و از اون باید شد یه آدم دیگری. الان شما سلسله های صوفیه نگاه کنید، تو قالب سلسله های صوفیه یکی از اقتابشون همین بشرا حافیه، یک عارف بزرگ شد. دقت کردید؟ یا داستان فوزیل اعیاد، داستان های مشابه دیدید دیگه، یه چوبه زیر رو کرده نقش مواز از اخلاقی اینه، نیروی از این ایجاد میکنه به یه تقبل بنیادی ایجاد کنه و با من قافل نشیدن در همینیت مستمسه فکر نکن چهار کلاس درس کنید دیگه بگیم از بیدون رشته من به شیع تدریسم، به حقیقاتم، اصلا همین اخلاق ارفان کار اصلی من، کتاب های زیادی نوشتم منتشر شده در این زمینه، مقوله های زیادی نمیشنم، شاید در طول این از این سه سالی که دارم در دانشگاه درس میدم شاید در 20,000 تا دانشجو فقط همین بحث ها رو از من شنیده، اما علاوه میگیم بعد از عمری کار کردن تو زمینه هنوز هم خودم به شدت نیازمند به شنیدن مورد زمینه لذا همین یه فکر پیدا میکنم که آدم اهل دلی بیام مثل این بچه کلاس اول دبستان یه روز سوال میزنم من مغازه هاشو گوشم کاملا احساس میکنم برام اما نیاز حیات یه ولی اون طرف ممکنه یه آدم بیسواد باشه تو بعضی از این بار خواب آدم درس نمونم یه روزوری درس نمونم درس یه نمونم یعنی سه روزوری که معنوی رسیده به جواب بسیار میکرم پروسه فکر نمید چهار کلاس درس نمونده دو بودیم از این الان یه حال یکی از این خدمت های دین همین موعظه است. چرا؟ چون موعظه اخلاقی در بستر جامعه دینی قابل درک است. یعنی عقیده به روح، عقیده به قیامت، عقیده به حیات جاودان انسان، عقیده به وجود خدا، مفاهیمی مثل عشق الهی، امثال اینا، ایناست که میتونه بیاد با وقت زمینه هر موعظه ها رو بشه بیاره. ولی من چیزی که میتونم به شما بگم آقا حفظ نداشت باید زیادی طلبی نداشته باش این دنیا ارزشی نداره فلان، اگه همه چیز در همین دنیا خلاصه بشه چیزی ارزشی نداره که میرم بعد اگه آخرت رو گفتم اون حیات جاودانه مطرح شد بعد بگم در برابر او واقعا این دنیای ناپایدار چیز اهمیت نداره که تو سر این دنیا خودت رو اذیت کنی یا دیگران اذیت کنی خودت رو آلودگی بکشی به حق دیگران رو پایمال روح تو بزرگتر از این هاست که به خاطر چهار تا نمیدونم لذت حیوانی این روح رو آلوده کنید. یعنی موعظه ها وقتی مطرحه که عقیده به روحی، عقیده به قیامتی، عقیده به خدایی من رو برمیشه. لذا موعظه های اخلاقی تو بستر جهانی دینی قابل و به همین خاطر هم هست که بزرگترین و موفقترین موعظه‌گران تاریخ یا بودن انبیای الهی. موعظه هاشون ببینید بعد از قرن‌های متمادی هنوز طرفدار داره، تأثیر می‌ذاره تو آدم و بعد از انبیا و اولیا، بعد از اونها عارفان بالله، علمای ربانی، اینها موعظه گران بزرگی می‌کنند. این اولین خدمت در عرصه تربیت و اخلاق. دومین خدمت ارائه الگوها و اسوه‌های اخلاقی. همین الان بحث قبلی گفتیم، گفتیم انسان از الگوهای اخلاقی در واقع الهام میگیره به شکل میپذیره. انبیای الهی به عنوان الگوهای اخلاق نیک، به عنوان تبلور و تجسم زیبایی های اخلاقی اومدن در بین بشر مطرح و مردم با علاقمند شدن به اونها کم کم از اونها رنگ گرفتن، شکل گرفتن و اونها هم در رفتار اخلاقی کشیده شدن. حالا بعد از انبیا و اولیا و بعد از اونها عارفان بزرگ الهی و علمای بزرگ رفتار، این هم خدمت دوم بود در عرصه تربیت و رفتار اخلاقی، ارائه الگوها و اسوه‌های رفتاری برای شایستگی‌های اخلاقی.